صبح روز دوشنبهتون بخیر، امیدوارم که 16 روز از ماه اسفند رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبح.
سلام خانم ها و آقایون، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید. هومن عسکری هستم و ازتون دعوت میکنم که مثل همیشه پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
آقای سفید از کنگره خواست درباره شنود مکالمات ترامپ تحقیق کنند.
علی مطهری درخواست کرد موضوع حصر موسوی، کروبی و رهنورد در نشست مجلس خبرگان طرح شود.
سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت یک فرد دو تابعیتی ایرانی آمریکایی خبر داد.
کاخ سفید از کنگره آمریکا خواست که برای رسیدگی به دستور احتمالی باراک اوباما برای شنود مکالمات دونالد ترامپ تحقیق کند. در همین حال شبکه NBC گزارش داده که جیمز کومی، رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI، روز یک شنبه از وزارت دادگستری درخواست کرده که رسما ادعای رئیس جمهوری درباره شنود مکالماتش را رد کند. دونالد ترامپ دو روز پیش در چند توییت باراک اوباما را متهم کرده بود یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری دستور شنود سخنان وی را در برج ترامپ صادر کرده است. در همین حال چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، ادعای آقای ترامپ را رد کرد.
غیر ممکن است. رئیس جمهوری این توان را ندارد که کسی را احضار کند و دستور شنود صادر کند. این بدان معناست که اگر قانون نظارت بر اطلاعات خارجی اجرا نشده، افراد زیادی در این اقدام غیرقانونی دست داشته‌اند.
ساعتی پس از توییت آقای ترامپ، سخنگوی آقای اوباما نیز اعلام کرد که این اتهام بی‌پایه و کاملاً کذب است. جیمز کلپر، مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا، نیز شنود مکالمات ترامپ را تکذیب کرد. از دیگر سو شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید، گفته است که ترامپ و مقامات دولتی تا پایان تحقیق کنگره اظهار نظری در این مورد نخواهند کرد.
علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای از احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، درخواست کرد موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در نشست آتی این مجلس بررسی شود. آقای مطهری در این نامه که روز یک شنبه منتشر شد، حصر خانگی این ستن از رهبران اعتراضات سال 88 را خلاف قانون اساسی دانسته است. آقای مطهری گفته مجلس خبرگان میتواند زمینه رسیدگی به اتهامات به تعبیر وی همه طرفهای مؤثر در فتنه سال 88 را فراهم کند. آیت الله خامنه ای و نزدیکان او از اعتراض‌های سال 88 به عنوان فتنه یاد می‌کنند. علی مطهری پیشتر خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی مخالف اصلی رفع حصر یا محاکمه مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد است. این ستن از بهمن ماه سال 89 و بدون حکم قضایی در حصر خانگی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری از بازداشت یک فرد دو تابعیتی ایرانی آمریکایی خبر داد و گفت که این فرد کلاهبرداری کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان، غلام حسین محسنی اژه‌ای از ذکر نام این فرد خودداری کرد، اما افزود که او بیش از 10 میلیارد تومان از مردم گرفته تا به گفته وی اقامت آنها را درست کند. بر پایه گزارش رویترز، چند ایرانی آمریکایی طی ماه‌های گذشته به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شدند. باقر نمازی که 80 سال دارد و پسرش سیامک نمازی از افراد دو ملیتی ایرانی آمریکایی هستند که به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شدند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یک شنبه با اعلام سفرش به مسکو گفت که در دیدار سه روز دیگر خود با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، او را از موضع قاطع و صریح اسرائیل در مخالفت با حضور و نفوذ دائمی نیروهای نظامی ایرانی در سوریه آگاه خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به اینکه رژیم ایران می‌خواهد جبهه دیگری در مرزهای شمالی در برابر ما داشته باشد، افسود من مخالف قاطع و بی‌پرده مخالفت قاطع و بی‌پرده خود را در این زمینه به اطلاع آقای پوتین می‌رسانم. ایران همراه با روسیه از حامیان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شمار می‌روند. با این همه تهران می‌گوید تنها مستشاران نظامی به سوریه اعزام کرده است.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد اعلام کرد ممانعت سپاه پاسداران از دسترسی فوری آرش صادقی زندانی عقیدتی به خدمات پزشکی مصداق شکنجه است. به نوشته عفو بین الملل، آرش صادقی فعال حقوق بشر دچار مشکلات تنفسی و همچنین خونریزی داخلی ناشی از زخم معده شده و از دل درد و مشکلات گوارشی رنج می‌برد. آرش صادقی که از سوی دادگاه انقلاب به اتهام‌هایی از قبیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، ارتباط با پژاک، حمایت از بهائیان و نامه‌نگاری با احمد شهید جمعاً به 19 سال حبس محکوم شده، چند ماه پیش در اعتراض به بازداشت همسرش بیش از 70 روز اعتصاب غذا کرد.
باز هم علی مطهری نائب رئیس مجلس ایران بر ضرورت روشن شدن وضعیت حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی تاکید کرده و این بار این موضوع را در نامه خطاب به احمد جنتی نوشته و از او خواسته که حصر در نشست مجلس خبرگان طرح شود. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
علی مطهری نائب رئیس مجلس در نامه‌ای به احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان از او خواسته که موضوع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سه تن از رهبران معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در دستور کار نشست مجلس خبرگان قرار گیرد. این نامه روز یک شنبه و در آستانه نشست مجلس خبرگان خطاب به احمد جنتی نوشته شده است. علی مطهری در نامه خود به احمد جنتی نوشته با توجه به اینکه موضوع حصر خانگی خلاف اصول 32 تا 37 قانون اساسی است و خواست مردم هم رفع حصر است، ترتیبی اتخاذ شود که این موضوع در دستور کار نشست مجلس خبرگان قرار گیرد تا زمینه به گفته او رسیدگی به اتهام‌های همه طرف‌های مؤثر در فتنه سال 88 فراهم شود. فتنه و فتنه‌گر در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به اشخاص و افرادی گفته می شود که در اعتراض‌های سال 88 و پس از انتخابات ریاست جمهوری آن سال حضور داشتند. هفته پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، با اشاره به دیدار خود با آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت که اقداماتی درباره حصر در حال پیگیری است. با وجود تاکید چند باره علی مطهری درباره ضرورت روشن شدن وضعیت محصوران، محمد رضا باهنر از چهره‌های شاخص اصولگرا روز یک شنبه درباره حل مسئله حصر به سایت انتخاب گفت که این مسئله به گفته او حل شده است و آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد باید در حصر باشند. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین همچنین گفت که سران به گفته او فتنه الان با ملاطفت نظام جمهوری اسلامی در حصر هستند و اگر قرار باشد زمانی محاکمه صورت گیرد، حرفهای ناگفتنی به گفته او و حرفهایی که می شود گفت خیلی زیاد است. در همین حال مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از دیروز برای معاینه قلب به بیمارستان منتقل شده است. این خبر را حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، منتشر کرده. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از بهمن ماه 1389، یعنی بیش از 6 سال است که بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی یا همان حصر به سر میبرند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
این چه منطقیه که یک فردی همه اختیارات رو داشته باشه بدون اذن اون به قول معروف حتی برگ از درخت نیفته، در هر کاری دخالت کنه بدون پاسخگویی، بعدم که گندش در آمد فرمان صادر کنه مسئولین رسیدگی بکنن. مسئول درجه یک خودت هستی. مسئول درجه یک اون کسی است که دستوراتش فصل الخطابه، همه جا در رأس، اینجوری فرمودن، اینجوری گفتن. خب گفتن بعد باید هر کی به قول معروف خربازه بخوره پای لرزش هم بشینه. آقا گفتی اینطوری، خب بعد این پیامد داره، پیامداش شهامت اخلاقی میخواد ما به عهده بگیریم، نه اینکه وسط وایسیم هر کجا سنگین تر بود به اونجا لمه بدیم. این که شرط عقل و منطق و انصاف نیست که.
آقای وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، خیلی ممنون از اینکه امسال هم پلکانی افزایش حقوق بازنشستگان رو میدهید. همینقدر به شما بگویم، منی که دارم با شما صحبت میکنم با 34 سال کار با مدرک لیسانس بازنشسته شدم، دریافتیم 1800 هست. ما چه کار بکنیم؟
آقای محمد جواد ظریف، شما که میگویید در رفتار سیاسی مقامات سعودی رفتار مثبتی رو نمیبینید، آیا منظورتون این است که رفتار جمهوری اسلامی در دهه اخیر در منطقه رفتار خوشایندی بوده؟ در بحرین مدام در حال پرورش تروریست و خرابکاری هستید، در یمن کاری کردید که اون مملکت و ملت فقیر همگی بی خانمان و آواره و پریشانند، در سوریه که سالهاست دست به دست بشار در حال قتل عام و ویرانی ملت بیچاره هستید، کمی به خودتون نگاه بکنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
کاخ سفید روز یک شنبه از کنگره آمریکا خواست که دستور احتمالی باراک اوباما برای شنود مکالمات دونالد ترامپ رو رسیدگی کنه. رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز شنبه در چند توییت آقای اوباما رو متهم کرد که در ماه اکتبر سال 2016، یعنی یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری، سخنان آقای ترامپ رو شنود می‌کرده. البته دستیاران آقای اوباما این اتهامو تکذیب کردن. برای بررسی و تحلیل این موضوع همراه میشیم با مرشد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از نیویورک. آقای بروجردی، نظر شما درباره دستور آقای ترامپ برای رسیدگی کنگره به این موضوع چیه؟
با سلام خدمت شما و بینندگان، عرض کنم که این صحبت آقای ترامپ خیلی غیر منتظره بوده. به نظر من با در نظر گرفتن مسئله تماس با روسیه، خب بدون شک کنگره هم به این مسئله خواهد پرداخت و از دو حالت خارج نیست: یا اینکه آقای ترامپ این حرفا رو بی اساس زدن و بیشتر بر اساس توری توطئه بوده، ذهن توطئه محور بوده که خب یه مقدار اعتبار ریاست جمهوری رو خدشه‌دار میکنه، یا اینکه ایشون اطلاعاتی در دست دارن که واقعا سرویس های اطلاعاتی امریکا چنین کاری رو کردن، که خب این خودش دامن میزنه سوال بعدی رو، و اون که خب این بدون اجازه FBI و دادگاه ها انجام نمیتونسته بشه، بنابراین چه مدرکی بوده، چه سوء ظنی بوده، چه نگرانی بوده که سبب شده اونها بخوان به این مسئله اینقدر به دقت بپردازن. برای فکر میکنم در روزهای آینده برخلاف صحبتی که آقای ترامپ کرده، مجبور خواهد شد که در این مورد بیشتر توضیح بده.
آقای بروجردی، واکنش کنگره به ویژه جمهوری خواهان رو به این موضوع شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، واقعا جمهوری خواهان در برابر موقعیت بدی قرار میگیرن. اگر گفتم اون شکل اول باشه که خب این یک افترا به رئیس جمهور قبلی امریکاست که یک امر بسیار بی سابقه هست و اونها هم نمیتونن پای چنین چیزی رو امضا بکنن، الان ما شاهد هستیم که بسیاری از سناتورها و نمایندگان جمهوری خواه اولا که خب با تعجب با این مسئله روبرو شدن و اونها هم مانند همتاهای دموکرات خودشون تقاضای مدرک میکنن که بر چه اساسی آقای ترامپ داره این صحبتها رو به اصطلاح میکنه در رابطه با پرزیدنت اوباما. برای فکر میکنم که این مسئله بسیار بسیار جدی هست، چه برای دموکرات‌ها چه برای جمهوری‌خواها، و در روزهای یا ماه‌های آتی مشخص خواهد شد که آیا واقعاً این داستان مبنای واقعی داره یا نه.
دستیاران و مسئولان دولت آقای اوباما تکذیب کردن این مسئله رو، نظر شما در رابطه با این واکنش چیه؟
بله، ما شاهد این بودیم که اشخاصی مثل آقای بن رودز و دیگران که به هر حال نزدیک هستند به آقای اوباما، همه اومدن در تلویزیون در مصاحبه با روزنامه‌ها و گفتن که، و به درستی هم این مسئله رو گفتن که، بر اساس قوانین امریکا رئیس جمهور به تنهایی چنین اجازه‌ای رو نداره که دستور بده، حتما باید این از کانال FBI و دادگاه‌های خاصی که در این نوع امور رسیدگی میکنه مطرح بکنن. و ما شاهد این بودیم که کسی که مسئول سازمان امنیت ملی امریکا بوده در زمان آقای اوباما، ایشان اومدن امروز و در تلویزیون گفتن که به هیچ وجه چنین چیز صحبتی صحت نداره. بنابراین فکر میکنم که هر دو طرف موضوع های خیلی جدی خواهند گرفتن که نشون خواهد داد در روزهای آینده کی واقعا این وسط داره درست میگه. یه نکته هم بگم که به هر حال ما میدونیم که یک نوع بررسی در رابطه با تماس افراد دور و بر آقای ترامپ با عوامل روسی در جریان هست، ولی به نظر میاد صحبت امروز آقای ترامپ بر چیزی بیش از این دلالت میکرد، یعنی بر یک نوع به اصطلاح تحقیق و تفحص دیگری که تا به حال کسی ازش خبری نداشت.
بله، ممنون های بروجردی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودین.
تشکر.
در ادامه این برنامه،
یه فرار در محوطه جریمه، پتانسیل پنالتی گرفتن هم داشت، ضربه رو میزنه توی دروازه.
پیروزی تیم پرسپولیس مقابل نفت و تداوم صدرنشینی.
اسم گل نزدنش رو در ورزشگاه تختی هم میشکنه در 87مین دقیقه. ببینید سعی کرد خطا نکنه.
در خط خبرها، کاخ سفید از کنگره آمریکا خواست که برای رسیدگی به دستور احتمالی باراک اوباما برای شنود مکالمات دونالد ترامپ تحقیق کند. علی مطهری در نامه‌ای از احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان درخواست کرد موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در نشست آتی این مجلس بررسی شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس خبری از بازداشت یک فرد دو تابعیتی ایرانی آمریکایی خبر داد و گفت که این فرد کلاهبرداری کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید ولادیمیر پوتین را از موضع قاطع و صریح اسرائیل در مخالفت با به تعبیر او حضور و نفوذ دائمی نیروهای نظامی ایرانی در سوریه آگاه خواهد کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد اعلام کرد ممانعت سپاه پاسداران از دسترسی فوری آرش صادقی، زندانی عقیدتی، به خدمات پزشکی مصداق شکنجه است. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید شمار شهروندانی که در نبرد موسل مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند از 200,000 تن فراتر رفته است. طرفداران فرانسوا فیون نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در حمایت از او در پاریس تجمع کردند. لی کچیانگ نخست وزیر چین نرخ رشد اقتصادی مورد انتظار برای این کشور در سال جاری میلادی را 6.5% اعلام کرد.
اما نتایج فوتبال در ایران، یونان، انگلستان و ایتالیا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برتری پرسپولیس مقابل نفت، حفظ فاصله 8 امتیازی با تیم دوم جدول یعنی تراکتورسازی تبریز. در این مسابقه نفتی‌ها خیلی زود 10 نفره شدن با اخراج دروازه‌بانشون و پرسپولیس دو بار توسط سروش رفیعی و مهدی طارمی به گل رسید. طارمی حالا در صدر جدول گل زنان لیگ برتر فقط یه گل فاصله داره با ساسان انصاری، صدرنشین جدول گل زنان. یه بازی هم که اونم حساسیت زیادی داشت، شهرآورد اصفهان بین سپاهان و ذوب‌آهن که سپاهان موفق شد این بازی رو 2-1 ببره، در شرایطی که سه دربی قبلی رو مقابل ذوبان نتونسته بود پیروز بشه، اما این بار شاگردان عبدالله ویسی نتیجه رو از آن خودشون کردن. رقابت‌های فوتبال در اروپا از یونان شروع کنیم که اولمپیاکوس کریم انصاری فرد رو در ترکیب ثابت خودش داشت، 79 دقیقه بازی کرد مقابل پاوک و مسابقه رو واگذار کرد. اولمپیاکوس برای اولین بار در 21 سال گذشته سه بازی متوالی در سوپرلیگ یونان رو تیم قدرتمند اولمپیاکوس واگذار کرد، در شرایطی که بازی پرحاشیه‌ای هم بود، به اتوبوس تیم اولمپیاکوس حمله شد، ولی در نهایت شرایط جدول به گونه‌ای شده که اگر امروز تیم دوم یعنی پانیونیوس با مسعود شجاعی مقابل آتن به برتری برسه، اختلاف با صدر جدول که اولمپیاکوس همچنان صدرنشینه به 4 امتیاز کاهش پیدا میکنه. در انگلستان تاتنهام موفق شد 3-2 اورتون را از پیش رو برداره، بازم با درخشش هری کین، و به این ترتیب به رتبه دوم صعود کرد تاتنهام، البته با یه بازی بیشتر از منچستر سیتی. در ایتالیا یوونتوس مقابل اودینزه متوقف شد با تساوی 1-1، اما همچنان صدرنشینه با اختلاف 8 امتیاز برتری. یه خبرم از تنیس، رقابت‌های مکزیک که پر از اتفاق بود و شگفتی، نوآک جوکوویچ مقابل رقیب استرالیایی خودش نیک کیرگیوس شکست خورد، خود کیرگیوس در برابر سم کوئری مغلوب شد و در نهایت سم کوئری در فینال تونست رافائل نادال رو از پیش رو برداره و عنوان قهرمانی رو در این تورنمنت پرشگفتی مسترز 500 امتیازی مکزیک نصیب خودش کنه. دوشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
خب بعد از ورزش نوبت به موسیقی میرسه. دوشنبه ها بردیا افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز رویدادها و مناسبت های مقارن با ششم ماه مارس.
و 37 سال پیش در چنین روزهایی یکی از نادرترین ماجراها در صنعت جهانی موسیقی رخ داد، اتفاقی برای بار اول و آخر. در 22مین دوره از مراسم جوایز گرمی، جایزه‌ای برای بخش بهترین اثر در سبک دیسکو در نظر گرفته شده بود، سبکی از موسیقی رقصی که از 4-5 سال پیش از اون تاریخ و از میانه های دهه 70 میلادی محبوب شده بود، با آثاری که ستاره های این سبک چون دونا سامر ارائه می کردند، مثل تک آهنگی با عنوان هات استاف که این سبک رو تبیین می کنه، سبکی که البته ریشه در موسیقی فانک و سول داشت و به عقیده بسیاری پاسخی بود به چیرگی سبک راک در موسیقی رایج و جریان اصلی. به نظر میاد مسئولان برگزاری جوایز گرمی خیلی دیر به فکر اضافه کردن بخش دیسکو به این جوایز افتادند، چرا که خیلی زود بعد از اون محبوبیت این سبک در سراسر جهان افول کرد و اونها مجبور شدند از دوره بعد از اون این بخش رو حذف کنند. به این ترتیب اولین و تنها جایزه گرمی در بخش بهترین اثر دیسکو به گلوریا گینر، هنرمند آمریکایی که اون زمان 30 ساله بود، رسید، برای ماندگاری با عنوان I Will Survive. چهار سال پیش در چنین روزهایی محبوب ترین تک آهنگ در ایالات متحده آمریکا اثری بود با عنوان End of the Road، پایان جاده، که اثری است از گروه Boys to Men. تک آهنگی که بعداً در آمریکا فروشش از 1,000,000 نسخه هم گذر کرد و در کشورهای دیگه چون استرالیا و نیوزیلند هم تونست در مقاطعی از سال محبوب ترین هفته باشه. این تک آهنگی است برای فیلمی با عنوان بومرنگ، یک کمدی عاشقانه با درخشش ادی مرفی. 12 ماه پس از این موفقیت، این اثر برای گروه آوازی و کاملا پسرانه آمریکایی بویز تو من در مراسم گرامی 2 جایزه رو به ارمغان آورد، از جمله جایزه بهترین آهنگ سبک موسیقی R&B سال رو. این اثر با حضورش در صدر جدول محبوب ترین های هفته در آمریکا به سلطه طولانی مدت یک آهنگ معروف پایان داد. اثری با عنوان I Will Always Love You، همیشه دوستت خواهم داشت. اثری با اجرای ویتنی هیستون که یک آهنگ اصلی برای فیلمی با نام بادیگارد بود، فیلمی با نقش آفرینی خود ویتنی هیستون به همراهی کوین کاستنر. این تک آهنگ از خانم هیستون حالا فقید، اون زمان 14 هفته پشت سر هم شماره 1 آمریکا بود و تا اون هنگام هیچ اثری در طول تاریخ به این مهم دست نیافته بود.
علی خانم ویتنی هیوستون هم میخوندن فیلم بادیگارد.
خدا بیامرزدش طفلی.
خدا رحمتشون کنه. فکر کنم که وقت داشته باشیم یه خبر کوتاه هنری هم بگیم، حالا که با بادیگارد و ویتنی هیوستون تموم شد. رفتش ربطی نداره.
فوتبالیه یا سینمایی؟
نه سینماییه، گفتم خبر هنری شو الان. بعد خانم فاطمه معتمدداریا توی رأی‌گیری اعضای هیئت مدیره خانه سینما بالاترین رأی آوردن و ما رو نفر اول وارد هیئت مدیره خانه سینما شدن با 28 رأی. این از معدود دفعات یک خانم بازیگر بالاترین رأی رو میارن و وارد
به ریاست
مدیر عامل رو خارج از هیئت مدیره انتخاب میکنن و الان هم مثلا آقای منوچهر شاه‌سواری که مدیر عامل خانه سینما خارج از هیئت مدیره هستن و به ریاست انتخاب نمیشن. راستی فیلم جدید چه خبر خانم معتمدداریا؟
آبا جان یه فیلمی ایشون داره که در 2 روز اکران میشه به نام آبا جان. اسم جالبی داره آبا جان. بعد ساخته آقای هاتف علی مردانی هست که خانم معتمدداری
بازی کردن. فکر کنم که با لهجه ترکی هم تو این فیلم صحبت کردن، میتونیم که یه بخشایش رو ببینیم و بشنویم. بله، فیلمی که از نوروز امسال اکران میشه اواخر اسفند.
لحظه زین به نوالدمزا رحم
لده بناریارم گفتش میخواد. نه اونی که با انگیمت بهش نمیدمش که
من از مسکره نمیرم تیکه میندم و شاگرد مسکره از پشت چشمای رازیه رو گرفته بودم ماچش کرده بودم در رفته بودم. بی حیا، هرکی هر بلای سر شما میاره هیچی نمیگه. هوا آورد سرت هیچی نگفتی، بچه از من خود شد هیچی نگفتی.
اگه عاشقش بوده نه نمیذاشتیم به زن بگیر.
ما به عالم بچگی عاشقیت چه میفهمیدیم چی؟ سایبون سرمون بشی حالا یک دفعه بذاری بری. خدا حافظ.
آبا جان بچه
بخمه
شده نسخن؟
جنگ قانون خودشو داره، هر کی جلوت وایسه خائن.
خدا اون دوباره
دادش.
تو تاریکی ترسیدی، قایم شدی، ایف نداری.
مگه پیش نماز نپرسیدی؟
خیلی
خیلی. این کوچه 50 سال اسمش بنفشه بوده، بنفشم باقی.
خب ساعت 7:30 صبح به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. بهارم دیگه داره واقعا نزدیک میشه.
کمتر از 2 هفته مونده.
کمتر از 2 هفته دیگه.
آره ولی سمندر لرستانی نخرید لطفاً. شما هفت‌سین می‌چینی؟
هفت‌سین هم آقای ساعتی دیشب نمی‌چیدن. حالا
خیلی بی‌احساس گفت نه.
خب بخش دوم برنامه صبحانه بخور با ما همراه باشید.
خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. دعوت میکنم تا کمتر از نیم ساعت دیگه هم با ما بمونید و پیش از هر چیز یک بار دیگه خبرها رو مرور میکنم.
کاخ سفید از کنگره خواست درباره شنود مکالمات ترامپ تحقیق کند.
علی مطهری درخواست کرد موضوع حصر موسوی، کروبی و رهنورد در نشست مجلس خبرگان طرح شود.
سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت یک فرد دو تابعیتی ایرانی آمریکایی خبر داد.
کاخ سفید از کنگره آمریکا خواست که برای رسیدگی به دستور احتمالی باراک اوباما برای شنود مکالمات دونالد ترامپ تحقیق کند. در همین حال شبکه NBC گزارش داده که جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI روز یک شنبه از وزارت دادگستری درخواست کرده که رسماً ادعای رئیس جمهوری درباره شنود مکالماتش را رد کند. دونالد ترامپ 2 روز پیش در چند توییت باراک اوباما را متهم کرده بود 1 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری دستور شنود سخنان وی را در برج ترامپ صادر کرده است. در همین حال چاک شومر رهبر اقلیت سنا ادعای آقای ترامپ را رد کرد.
غیر ممکن است. رئیس جمهوری این توان را ندارد که کسی را احضار کند و دستور شنود صادر کند. این بدان معناست که اگر قانون نظارت بر اطلاعات خارجی اجرا نشده، افراد زیادی در این اقدام غیرقانونی دست داشتند.
ساعتی پس از توییت آقای ترامپ، سخنگوی آقای اوباما نیز اعلام کرد که این اتهام بی‌پایه و کاملاً کذب است. جیمز کلاپر مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا نیز شنود مکالمات ترامپ را تکذیب کرد. از دیگر سو شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید گفته است که ترامپ و مقامات دولتی تا پایان تحقیق کنگره اظهار نظری در این مورد نخواهند کرد.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان درخواست کرد موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در نشست آتی این مجلس بررسی شود. آقای مطهری در این نامه که روز یک شنبه منتشر شد، حصر خانگی این ستن از رهبران اعتراضات سال 88 را خلاف قانون اساسی دانسته است. آقای مطهری گفته مجلس خبرگان میتواند زمینه رسیدگی به اتهامات به تعبیر وی همه طرف‌های مؤثر در فتنه سال 88 را فراهم کند. آیت الله خامنه‌ای و نزدیکان او از اعتراضات سال 88 با عنوان فتنه نامی برند. علی مطهری پیشتر خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی مخالف اصلی رفع حصر یا محاکمه مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد است. این ستن از بهمن ماه سال 89 و بدون حکم قضایی در حصر خانگی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری از بازداشت یک فرد دو تابعیتی ایرانی آمریکایی خبر داد و گفت که این فرد کلاهبرداری کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان، غلام حسین محسنی ارجعی از ذکر نام این فرد خودداری کرد اما افزود که او بیش از 10 میلیارد تومان از مردم گرفته تا به گفته وی اقامت آنها را درست کند. بر پایه گزارش رویترز، چند ایرانی آمریکایی طی ماه‌های گذشته به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شدند. باقر نمازی که 80 سال دارد و پسرش سیامک نمازی از افراد دو ملیتی ایرانی آمریکایی هستند که به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شدند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه با اعلام سفرش به مسکو گفت که در دیدار 3 روزه سه روز دیگر خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، او را از موضع قاطع و صریح اسرائیل در مخالفت با حضور و نفوذ دائمی نیروهای نظامی ایرانی در سوریه آگاه خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به اینکه رژیم ایران می‌خواهد جبهه دیگری در مرزهای شمالی در برابر ما داشته باشد، افسود: من مخالفت قاطع و بی‌پرده خود را در این زمینه به اطلاع آقای پوتین می‌رسانم. ایران همراه با روسیه از حامیان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شمار می‌روند. با این همه تهران می‌گوید تنها مستشاران نظامی به سوریه اعزام کرده است. باز هم علی مطهری نائب رئیس مجلس ایران بر ضرورت روشن شدن وضعیت حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی تاکید کرده و این بار این موضوع را در نامه خطاب به احمد جنتی نوشته و از او خواسته که حصر در نشست مجلس خبرگان طرح شود. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
علی مطهری نائب رئیس مجلس در نامه‌ای به احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان از او خواسته که موضوع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سه تن از رهبران معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در دستور کار نشست مجلس خبرگان قرار گیرد. این نامه روز یک شنبه و در آستانه نشست مجلس خبرگان خطاب به احمد جنتی نوشته شده است. علی مطهری در نامه خود به احمد جنتی نوشته با توجه به اینکه موضوع حصر خانگی خلاف اصول 32 تا 37 قانون اساسی است و خواست مردم هم رفع حصر است، ترتیبی اتخاذ شود که این موضوع در دستور کار نشست مجلس خبرگان قرار گیرد تا زمینه به گفته او رسیدگی به اتهام‌های همه طرف‌های مؤثر در فتنه سال 88 فراهم شود. فتنه و فتنه‌گر در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به اشخاص و افرادی گفته می شود که در اعتراضهای سال 88 و پس از انتخابات ریاست جمهوری آن سال حضور داشتند. هفته پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، با اشاره به دیدار خود با آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت که اقداماتی درباره حصر در حال پیگیری است. با وجود تاکید چند باره علی مطهری درباره ضرورت روشن شدن وضعیت محصوران، محمد رضا باهنر از چهره‌های شاخص اصولگرا روز یک شنبه درباره حل مسئله حصر به سایت انتخاب گفت که این مسئله به گفته او حل شده است و آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد باید در حصر باشند. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین همچنین گفت که سران به گفته او فتنه الان با ملاطفت نظام جمهوری اسلامی در حصر هستند و اگر قرار باشد زمانی محاکمه صورت گیرد، حرفهای ناگفتنی به گفته او و حرفهایی که می شود گفت خیلی زیاد است. در همین حال مهدی کروبی از رهبران اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از دیروز برای معاینه قلب به بیمارستان منتقل شده است. این خبر را حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، منتشر کرده. زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی از بهمن ماه 1389، یعنی بیش از 6 سال است که بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی یا همان حصر به سر می‌برند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
و یکی از راه‌های ارتباط با ما و بیان نظراتتون درباره مطالب و خبرهای رادیو فردا تماس تلفنیه. 2042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
این چه منطقی است که یک فردی همه اختیارات رو داشته باشه بدون اذن اون به قول معروف حتی برگ از درخت نیفته، در هر کاری دخالت کنه بدون پاسخگویی، بعدم که گندش در آمد فرمان صادر کنه مسئولین رسیدگی بکنن. مسئول درجه یک خودت هستی. مسئول درجه یک اون کسی است که دستوراتش فصل الخطابه، همه جا در رأس، اینجوری فرمودن، اینجوری گفتن. خب گفتن، بعد باید هر کی به قول معروف خربوزه بخوره پای لرزش هم بشینه. آقا گفتی اینطوری، خب بعدی پیامد داره، پیامداش شهامت اخلاقی میخواد ما به عهده بگیریم، نه اینکه وسط وایسیم هر کجا سنگین تر بود به اونجا لمه بدیم. این که شرط عقل و منطق و انصاف نیست که.
آقای وزیر رفاه و تامین اجتماعی، خیلی ممنون از اینکه امسال هم پلکانی افزایش حقوق بازنشستگان رو میدهید. همینقدر به شما بگویم، منی که دارم با شما صحبت میکنم با 34 سال کار با مدرک لیسانس بازنشسته شدم، دریافتیم 1800 هست. ما چه کار بکنیم؟
آقای محمد جواد ظریف، شما که میگویید در رفتار سیاسی مقامات سعودی رفتار مثبتی رو نمیبینید، آیا منظورتون این است که رفتار جمهوری اسلامی در دهه اخیر در منطقه رفتار خوشایندی بوده؟ در بحرین مدام در حال پرورش تروریست و خرابکاری هستید. در یمن کاری کردید که اون مملکت و ملت فقیر همگی بی‌خانمان و آواره و پریشانند. در سوریه که سالهاست دست به دست بشار در حال قتل عام و ویرانی ملت بیچاره هستید. کمی به خودتون نگاه بکنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
کاخ سفید روز یک شنبه از کنگره آمریکا خواست که دستور احتمالی باراک اوباما برای شنود مکالمات دونالد ترامپ رو رسیدگی کنه. رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز شنبه در چند توییت آقای اوباما رو متهم کرد که در ماه اکتبر سال 2016، یعنی یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری، سخنان آقای ترامپ رو شنود می‌کرده. البته دستیاران آقای اوباما این اتهام رو تکذیب کردند. برای بررسی و تحلیل این موضوع همراه میشیم با مرشد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از نیویورک. آقای بروجردی، نظر شما درباره دستور آقای ترامپ برای رسیدگی کنگره به این موضوع چیه؟
با سلام خدمت شما و بینندگان، عرض کنم که این صحبت آقای ترامپ خیلی غیر منتظره بوده. به نظر من با در نظر گرفتن مسئله تماس با روسیه، خب بدون شک کنگره هم به این مسئله خواهد پرداخت و از دو حالت خارج نیست: یا اینکه آقای ترامپ این حرفا رو بی اساس زدن و بیشتر بر اساس توری توطئه بوده، ذهن توطئه محور بوده که خب یه مقدار اعتبار ریاست جمهوری رو خدشه‌دار میکنه، یا اینکه ایشون اطلاعاتی در دست دارن که واقعا سرویس های اطلاعاتی امریکا چنین کاری رو کردن، که خب این خودش دامن میزنه سوال بعدی رو، و اون که خب این بدون اجازه FBI و دادگاه ها انجام نمیتونسته بشه، بنابراین چه مدرکی بوده، چه سوء ظنی بوده، چه نگرانی بوده که سبب شده اونها بخوان به این مسئله اینقدر به دقت بپردازن. برحال فکر میکنم در روزهای آینده برخلاف صحبتی که آقای ترامپ کرده، مجبور خواهد شد که در این مورد بیشتر توضیح بده.
آقای بروجردی، واکنش کنگره به ویژه جمهوری خواهان رو به این موضوع شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینیم، واقعا جمهوری خواهان در برابر موقعیت بدی قرار میگیرن. اگر گفتم اون شکل اول باشه که خب این یک افترا به رئیس جمهور قبلی امریکاست که یه امر بسیار بی سابقه هست و اونها هم نمیتونن پای یه چنین چیزی رو امضا بکنن، الان ما شاهد هستیم که بسیاری از سناتورها و نمایندگان جمهوری خواه اولا که خب با تعجب با این مسئله روبرو شدن و اونها هم مانند همتاهای دموکرات خودشون تقاضای مدرک میکنن که بر چه اساسی آقای ترامپ داره این صحبتها رو به اصطلاح میکنه در رابطه با پرزیدنت اوباما. برای فکر میکنم که این مسئله بسیار بسیار جدی هست، چه برای دموکرات‌ها چه برای جمهوری خواها، و در روزها یا ماهای آتی مشخص خواهد شد که آیا واقعا این داستان مبنای واقعی داره یا نه.
دستیاران و مسئولان دولت آقای اوباما تکذیب کردن این مسئله رو، نظر شما در رابطه با این واکنش چیه؟
بله، ما شاهد این بودیم که اشخاصی مثل آقای بن رودز و دیگران که به هر حال نزدیک هستند به آقای اوباما، همه اومدن در تلویزیون در مصاحبه با روزنامه‌ها و گفتن که، و به درستی هم این مسئله رو گفتن که، بر اساس قوانین امریکا رئیس جمهور به تنهایی چنین اجازه‌ای رو نداره که دستور بده، حتما باید این از کانال FBI و دادگاه‌های خاصی که در این نوع امور رسیدگی میکنه مطرح بکنن. و ما شاهد این بودیم که کسی که مسئول سازمان امنیت ملی امریکا بوده در زمان آقای اوباما، ایشان اومدن امروز و در تلویزیون گفتن که به هیچ وجه چنین چیزی صحبتی صحت نداره. بنابراین فکر میکنم که هر دو طرف موضوعهای خیلی جدی خواهند گرفتن که نشون خواهد داد در روزهای آینده کی واقعا این وسط داره درست میگه. یه نکته هم بگم که به هر حال ما میدونیم که یک نوع بررسی در رابطه با تماس افراد دور و بر آقای ترامپ با عوامل روسی در جریان هست، ولی به نظر میاد صحبت امروز آقای ترامپ بر چیزی بیش از این دلالت میکرد، یعنی بر یک نوع به اصطلاح تحقیق و تفحص دیگری که تا به حال کسی ازش خبری نداشت.
بله، ممنون آقای بورجری که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
متشکرم.
اما سازمان جهانی مهاجرت اعلام کرده که شمار غیر نظامیانی که از موصل از زمان آغاز عملیات آزادسازی این شهر از تصرف گروه حکومت اسلامی فرار کردن از 200 هزار تن تجاوز کرده. این سازمان نسبت به دو برابر شدن این شمار از آوارگان هشدار داده، چرا که رسوندن خدمات به آنها چالشی بزرگ پیش روی دولت عراق و سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی مهاجرت اعلام کرد که تنها طی یک هفته گذشته بیش از 40 هزار غیر نظامی از مناطق غرب موصل فرار کردند. بخش غربی موصل شاهد عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی شهر از تصرف گروه حکومت اسلامی است. بر پای این گزارش، شمار غیر نظامیانی که از زمان آغاز عملیات موصل در مهر ماه گذشته از این شهر فرار کرده اند به بیش از 206 هزار تن می رسد. سازمان جهانی مهاجرت نسبت به افزایش این شمار به بیش از 400 هزار تن هشدار داده است. اما چالش اصلی اکنون ارائه خدمات مناسب به همه این آوارگان است، مسئله‌ای که دشوار به نظر می رسد. اینجا اردوگاه خازر در شرق موصل است، اردوگاهی برپا شده توسط دولت عراق. تا کنون بیش از 10 هزار خانواده در این اردوگاه اسکان داده شده اند. سرپناه مردم در این اردوگاه چادر است، آن هم در سرمای زمستان. احسان، این کودک اهل موصل، به رادیو فردا درباره دشواری های اقامت در اردوگاه می گوید.
هوا خیلی سرد است، چند بار برف آمد، این چادرها یخ زده به طوری که اگر کسی به آنها ضربه‌ای بزند پاره می شوند. بعضی چادرها را مردم مجبور شدند وصل پینه کنند. گازوئیل خیلی کم به ما می دهند، بخاری ها تا صبح روشن نمی مانند.
در خشکسالی که بسیاری از مناطق جهان را در نبرد دیده، مردم در انتظار بارانند، اما نداشتن سرپناهی مستحکم می تواند باران را به رنجی برای برخی مردم تبدیل کند.
حتی یعنی تغییر، یعنی قضايا، یعنی ملامح تغییر، شغلات تغییر، یعنی يعرفون الجماعه خلوا يقول.
در این وضعیت حتی چهره های ما هم عوض شده. حالا وضع ما از هزاران نفر دیگر از آوارگان بهتر است. چپ ها از سرما نمی توانیم بخوابیم، در چادریم، دعا می کنیم باد شدید یا باران نیاید.
هنوز مشخص نیست چه تعدادی از مردم قرار است به این اردوگاه و اردوگاه‌های دیگر افزوده شوند. هرچه مدت زمان عملیات طول بکشد، امداد رسانی به غیر نظامیان فراری هم دشوارتر می شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب، نوبت می رسه به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 26 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد و اردبیل با حداقل دمای 4 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، در نواحی شمال غرب کشور بارش به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد و به مناطق غرب، جنوب غرب و مرکز گسترش خواهد داشت و سبب بارش پراکنده باران در این نواحی خواهد شد. در نواحی جنوب و سواحل جنوب شرق نیز رگبار باران و گاهی رعد و برق پیش بینی میشه. در ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی هم بارش پراکنده باران و برف پیش بینی خواهد شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر. کاخ سفید از کنگره آمریکا خواست که برای رسیدگی به دستور احتمالی باراک اوباما برای شنود مکالمات دونالد ترامپ تحقیق کند. علی مطهری در نامه‌ای از احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان درخواست کرد موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در نشست آتی این مجلس بررسی شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس خبری از بازداشت یک فرد دو تابعیتی ایرانی آمریکایی خبر داد و گفت که این فرد کلاهبرداری کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید ولادیمیر پوتین را از موضع قاطع و صریح اسرائیل در مخالفت با به تعبیر او حضور و نفوذ دائمی نیروهای نظامی ایرانی در سوریه آگاه خواهد کرد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد اعلام کرد ممانعت سپاه پاسداران از دسترسی فوری آرش صادقی زندانی عقیدتی به خدمات پزشکی مصداق شکنجه است. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید شمار شهروندانی که در نبرد موسل مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند از 200,000 تن فراتر رفته است. طرفداران فرانسوا فیون نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات فرانسه در حمایت از او در پاریس تجمع کردند. لی کچیانگ نخست وزیر چین نرخ رشد اقتصادی مورد انتظار برای این کشور در سال جاری میلادی را 6.5% اعلام کرد.
برای بررسی خبرهای فرهنگی و هنری امروز همراه میشیم از طریق اسکایپ با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده هنری از فرانکفورت آلمان. علاقمندان ایرانی و غیر ایرانی تاریخ نقاشی ایران از این پس میتونن از یکی از مهمترین آثار نقاشی دوران قاجار دیدن کنن. تابلوی صف سلام از معروفترین آثار دوره قاجار از انبار خارج و روز شنبه 14 اسفند در سالن کمال الملک نصب شده. آقای سرکوهی، این اثر چه شاخصه‌هایی داره؟
فتحعلی‌شاه قاجار در لباس در ردای سلطنت بر تخت طاووس جلوس کرده و شاهزادگان و درباریان در لباس‌های زیبای دوران قاجار به سلام آمدند، به مراسم سلام آمدند. میرزا بابا نقاش باشی با تکنیک تلفیق کرده، اون تکنیک به اصطلاح عینی‌گرایی پورتره‌هایی رو که از نقاشی غربی یاد گرفته بودند با اون آرمان‌گرایی و ایدئال‌گرایی شرقی که چندان در بند واقعیت نبود و بیشتر می‌خواست اون انسان کامل رو بکشه، این دو رو با هم در تلفیق کرده در یک تابلو بزرگ رنگ روغن که رنگ روغن رو هم به هر حال تازه از غرب یاد گرفته بودند. در این تابلو ببینیم که صورت زنان و مردان جز در اون ابروان پیوسته زنان و ریش سیبیل مردان تفاوت چندانی با هم نداره، چون سعی کرده انسان مثل آرمانی رو تصویر بکنه. عنصر تزئین در لباس ها هست، دیده میشه رنگ ها رو متوازن و هماهنگ انتخاب کرده. این تابلو همونطور که گفتین در سالن کمال الملک باغ موزه نگارستان نصب شد. قبلا البته بود اما بعدا در یه انبار بود، 50 قطعه است در انبار بود، حالا ترمیمش کردن. از میرزا بابا هم نقاشی بود که بسیار بسیار مهم بود در دربار کریم خان، کار خودش شروع کرد، بعد در دوره فتحعلی شاه بسیار لقب نقاش باشی رو گرفت. از او آثار بسیار خوبی مونده مثل شمایل فتحعلی شاه با عمامه و جامه و اسلحه گوهر نشان و همین تابلو صف سلام، تابلو چهره هرمز ساسانی و چند تابلو دیگه.
دوسته، اما برخورد جامعه ایرانی با زنان هنرمند مضمون یک نمایشگاهیه با نام آبهای سیاه در شهر دوسلدورف آلمان. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه شده آقای سرکوهی؟
برخوردی که جامعه ما با زنان هنرمند میکنه و کرده جدا از برخوردی نیست که فرهنگ پدرسالار ما با زنان به طور کلی کرده، سرکوب از بین بردن، خفه کردن صدا. آبهای سیاه سمبل اون تیر کامی و بدبختی هایی است که زنان هنرمند ما رو جامعه ما در او فرو برده. رضا درخشانی از یکی از چهل نقاشان مشهور ایرانی است که حالا در نمایشگاهی در گالری ستاره شهر در دوسلدورف در آلمان نمایشگاهی به عنوان آب سیاه برگزار کرده. او در سال 1331 متولد شده، در دانشکده هنرهای زیبا درس خونده، بعد در آمریکا درس خونده، اول در گالری قندریز پیش از انقلاب که نمایشگاه گذاشته، آثارش در برخی از موزه‌های معتبر مثل متروپولیتن هستش یا موزه روسیه و همچنین در موزه هنرهای معاصر مثلا موزه انگلیس در لندن. و حالا خود او میگه که منظور از آب سیاه غرق شدن در آب سیاه در تاریکی هستش. تابلوها چهره های خوانندگان و زنان و هنرمندان زن رو نشون میده که در مثلا آب سیاهی فرو میرن. بدنها لخت است، اما در واقع لخت لختی است که متناسب با ایران، یعنی بدنها مخدشه‌دار شدن. تکنیک اکثر تابلوها سیاه‌سفید هست. یکی از مشهورترین تابلوها تابلو 4 متری هستش که زنان مختلف تاریخ ایران رو از قمرالملوک زنان هنرمند رو تا گوش کشیده که بدن این زنها همطور که گفتم پوشونده شده، اما در این حال مخدوش شده و مخشوشش کرده، همونطور که ما میدونیم تا مسئله حجاب رو بگه. ویدیو کلیپی هم تحت عنوان مرگ تولد در این نمایشگاه عرضه میشه.
ممنون آقای سرکوهی که امروز همراه ما بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب اگه موافق باشید یک بار دیگه خبرهای ورزشی رو با هم دیگه مرور کنیم. لیگ برتر فوتبال ایران، نتایج فوتبال در یونان، انگلستان و ایتالیا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برتری پرسپولیس مقابل نفت، حفظ فاصله 8 امتیازی با تیم دوم جدول یعنی تراکتورسازی تبریز. در این مسابقه نفتی‌ها خیلی زود 10 نفره شدن با اخراج دروازه‌بانشون و پرسپولیس دو بار توسط سروش رفیعی و مهدی طارمی به گل رسید. طارمی حالا در صدر جدول گل زنان لیگ برتر فقط یه گل فاصله داره با ساسان انصاری، صدرنشین جدول گل زنان. یه بازی هم که اونم حساسیت زیادی داشت، شهرآورد اصفهان بین سپاهان و ذوب‌آهن، که سپاهان موفق شد این بازی رو 2-1 ببره، در شرایطی که سه دربی قبلی رو مقابل ذوب‌آهن نتونسته بود پیروز بشه. اما این بار شاگردان عبدالله ویسی نتیجه رو از آن خودشون کردن. رقابت‌های فوتبال در اروپا از یونان شروع کنیم که اولمپیاکوس کریم انصاری فر رو در ترکیب ثابت خودش داشت، 79 دقیقه بازی کرد مقابل پاوک و مسابقه رو واگذار کرد. اولمپیاکوس برای اولین بار در 21 سال گذشته 3 بازی متوالی در سوپرلیگ یونان رو تیم قدرتمند اولمپیاکوس واگذار کرد، در شرایطی که بازی پرحاشیه‌ای هم بود، به اتوبوس تیم اولمپیاکوس حمله شد. ولی در نهایت شرایط جدول به گونه ای شده که اگر امروز تیم دوم یعنی پانیونیوس با مسعود شجاعی مقابل آتن به برتری برسه، اختلاف با صدر جدول که اولمپیاکوس همچنان صدرنشینه به 4 امتیاز کاهش پیدا میکنه. در انگلستان تاتنهام موفق شد 3-2 اورتون رو از پیش رو برداره، بازم با درخشش هری کین، و به این ترتیب به رتبه دوم صعود کرد تاتنهام، البته با یه بازی بیشتر از منچستر سیتی. در ایتالیا یوونتوس مقابل اودینزه متوقف شد با تساوی 1-1، اما همچنان صدرنشین با اختلاف 8 امتیاز برتری. یه خبرم از تنیس، رقابت‌های مکزیک که پر از اتفاق بود و شگفتی، نواک جوکوویچ مقابل رقیب استرالیایی خودش نیک کیرگیوس شکست خورد، خود کیرگیوس در برابر سم کوئری مغلوب شد و در نهایت سم کوئری در فینال تونست رافائل نادال رو از پیش رو برداره و عنوان قهرمانی رو در این تورنمنت پرشگفتی مسترز 500 امتیازی مکزیک نصیب خودش کنه. دوشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
خب پایان برنامه صبحانه با خبر امروز، اما تا این 1 دقیقه و 1 ذره‌ای که وقت داریم دیروز روز درختکاری بود در ایران.
من 6 تا درختکاری داشتم.
چون به تایم ایران درختکاری میکنه. چون
نه از چند روز پیش ولی کاشتم 6 تا.
6 تا درخت کاشتم.
بله شما کاشتین؟
بنده نه دیگه. شما از اون 6 تا یه دو تا
شو. من یه حال اضافه دارم بهتون میدم.
من جا ندارم بهتون.
جلوی خونه جای پیدا میکنیم.
بله. توی کشورهای مختلف فرق میکنه این روز درختکاری و حالا در ایران که هفته درختکاری از 15 تا 22 اسفند ماه. توی چک من نمیدونم اینجا در جمهوری چک چه روزیه، ولی
ما مثلا با تقویم ایران میریم جلو.
ما که با تقویم ایران میریم جلو. توی آلمان مثلا من الان نگاه 25 آوریل، توی بلژیک 21 مارس، توی لهستان 10 اکتبر، توی
مارس همون 1 فروردین میشه. تو جالب.
بله بله. توی پرتغال هم همینه، 21 مارس این نخستین روز بهار. خیلی از کشورها نخستین روز بهار رو روز درختکاری نامگذاری میکنن. پایان صبحانه با خبر امروز، شاد و پر انرژی باشید.
من مجدد برمیگردم.